بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی استفاده خواهیم کرد انشاءالله، که من در ابتدای برنامه به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت به ما میدید، وقت میذارید و به این برنامه تشریف میارید. ما کمال تشکر رو داریم. پیغام تشکر شنوندگان عزیز رو هم دارم خدمت شما من ابلاغ میکنم.
انشالله خداوند نگهدارشون باشه.
بسیار خوب، خواهش میکنیم. و ما عزیزان شنونده در این برنامه انشالله به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم. شما سوال رو مطرح بفرمایید، ما هم به نوبت انشالله اونها رو یکی یکی پاسخ میدیم، البته با استفاده از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. در پایان برنامه نشانی و شماره تلفن‌ها را هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، می‌خواستم عرض کنم که نماز و روزه و خمس و زکات از چه زمانی واجب شده بر ما؟ با تشکر.
بله، خب البته ما هم تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی چند تا از احکام رو پرسیدن یا از واجبات دین رو که زمانش رو خواستن، ما هم از نظر تاریخی بررسی میکنیم.
بله. از بین اینا که پرسیدن، نماز در مکه واجب شده ولی بقیه در مدینه در عصر رسول خدا واجب شده.
در دوره هجرت.
بعد از هجرت بله. در مدینه. البته مقصودشون تمام نمازهای واجبه دیگه، نمازهای یومی است. نمازهای یومیه در دوران دعوت و اقامت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه واجب شده در سفر معراج. بر حسب روایات فریقین، یعنی هم شیعه و سنه، در روایات هر دو گروه آمده که نمازهای یومیه در شب معراج بر رسول خدا القا شده و تعلیم شده و قرار شده که به امتش هم یاد بده. منتها بحث اینه که معراج چه سالی بوده؟ در این که سفر آسمانی رسول خدا سفر معراج سال چندم بعثت بوده، آیا پنجم بعثت بوده، دهم بعثت بوده، مورد اختلافه، ولی قرائنی هست که در سال پنجم بعثت بوده سفر آسمانی رسول خدا و سفر معراج. اگر پیش از وجوب نمازهای یومیه نمازی از رسول خدا ثبت شده، اونا نمازهایی بوده که رسول خدا پیش از بعثتش هم میخونده ولی شکلش و خصوصیتش برای ما روشن نیست. رسول خدا پیش از وجوب نماز یومیه پیش از بعثتش هم نماز میخونده، نمازهایی میخونده که جزئیاتش برای ما روشن نیست. شاید جزئیاتش با نمازهای واجب یومیه که در اسلام بعد واجب شد مثلا متفاوت بوده. بحث ما سر نمازهای واجب یومی است. پس این نمازهای واجب یومیه در مکه و در سفر معراج واجب شد. و اما روزه و خمس و زکات هر سه بعد از هجرت، آیات مربوط به اینها در مدینه نازل شد. مشخصا روزه در سال دوم هجرت واجب شد برای اولین بار. آیه شریفه معروف مربوط به روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این در سال دوم هجرت کمی پیش از جنگ بدر نازل شد و مسلمان ها چند روز روزه گرفته بودن که جنگ بدر پیش آمد. و اما خمس و زکات هم باز در مدینه واجب شده. آیاتی که حکم زکات، وجوب زکات و خمس در این آیه آمده، آیات مدنی، آیات و سوره های مدنی هستند. یعنی اینا در مدینه نازل شدن. مثلا خداوند متعال در سوره انفال آیه 41 وجوب خمس را اعلام میکنه، میفرماید بدانید اون چه منافع به دست آوردید، خمسش مال خدا هست و رسول خدا هست و بستگان رسول خدا هست و مال درماندگان. آیه 41 از سوره انفال وجوب خمس اعلام میکنه. سوره انفال از سوره های مدنی. همچنین آیات مربوط به زکات در سوره های مدنیه. بنابر مشهور روزه در مدینه واجب شده و مسلمه که خمس و زکات در مدینه واجب شده. در مکه اصلا زمینه وجوب اینجور چیزا نبوده. میدونیم که احکام اجتماعی و احکام سیاسی در مدینه آمد، چون در مکه امکان اجرای چنین چیزایی نبود،
آزادی عمل نداشتن،
زمینه اجرا نداشت.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی،
سرای دل کشه هر شهرامی، زنیم افکند در بوش زنیم.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستی نه از در
عزیزان شنونده. سوال بعدی برنامه رو من به صورت کتبی براتون میخونم. این سوال درباره معاویه پسر یزید هست. یزید ابن معاویه معروف ظاهرن پسری داره به اسم معاویه، که ایشون پرسیدن آیا ایشون، یعنی معاویه پسر یزید، انسان خوبی بوده؟ آیا از ایشون قبری هم هست شناسایی شده؟ لطفا در این مورد توضیح بدید جناب استاد پیشوایی.
معاویه ابن یزید، یا به تعبیر دیگه معاویه دوم، مشهوره و در کتابای تاریخ آمده که ایشون خلافت را قبول نکرد. بعضی ها نوشتن از اول بعد از مرگ پدرش یزید قبول نکرد، بعضی ها نوشتن که بعد از 40 روز استعفا کرد. معمولا بنیچی ازش یاد میکنن، گفت که من نمیتونم این مسئولیت خلافت را بپذیرم. گفتن که آخر پدرت و جدت این کار را کردن. گفت که خب حالا اونا الان دارن جوابش میدن، اونا باید جواب بدن برای کاراشون. و گفتن که خب حالا خودت قبول نمی کنی، جانشین معرفی کن. گفت چه کاریه که حالا خودم نمیخوام مسئولیتش رو بپذیرم، حالا کسی یا کسان معرفی کنم که مسئولیت کار اونم تازه به گردن من بیاد، این چه کاریه من بکنم؟ بنابراین یا از اول خلافت را قبول نکرد، راه پدر و جدش را قبول نداشت، یا بعد از مدت کمی استعفا کرد. بنابراین در تاریخ از او به نیکی یاد شده. و اما اینکه قبری داره یا نه، چرا در دمشق در پایتخت کشور سوریه قبریشون هست، در قسمت قدیمی دمشق. ما سالها پیش در یکی از سفرهای زیارتی که به سوریه رفته بودیم، رفتیم سر قبریشون، منتها اون زمان که البته ما رفتیم در یه کوچه واقع بود، در یک مسجد محلی و کوچک و محقر، گفتن که موقع نماز در مسجد باز میشه. بنابراین ما موقع نماز رفتیم و قبرش اونجا هست و مردم دمشق هم میدونن، گاهی زائران ایرانی هم میرن، قبرشون در سوریه هست،
در یکی از محلات دمشق،
در یکی از محلات قدیمی دمشق.
خدا قوت. یه سوال داشتم از برنامه سوالات تاریخی. خواستم سوال کنم از حاج آقا پیشوایی که در مورد این آقای سلیم ابن قیس که یه کتابی هم دارن، ایشون متوفای سال 90 هجری قمری هستن، یه کتابی دارن به نام اسرار آل محمد، هم خواستم در مورد شخصیت ایشون یه توضیحاتی بدن. همین که یه حدیثی داریم از امام صادق که میگن هر کس از پیروان و دوستان ما کتاب سلیم ابن قیس را نداشته باشد، چیزی از مسائل امامت ما نزد او نیست و از وسیله های ما هیچ آگاهی ندارد. آن کتاب الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمد است. می‌خواستم در مورد این حدیث اگر سندی به سندیت داره نداره چجوریه یه توضیحی بدن، و در مورد خود شخصیت سلیم ابن قیس هم یه توضیحی بدن. ممنون و متشکرم از زحمات شما و دستن در کاران برنامه‌تون. خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی سوال واضح بود.
بله.
سلیم ابن قیس، حالا بله. یا اینطور که فرمودن سلیم ابن قیس.
بله، سلیم ابن قیس درست. بله، شخص مورد سوالشون سلیم ابن قیس، نه سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس از تابعین بوده، از اصحاب امیرالمومنین امام حسن، امام حسین. میگن تا زمان امام سجاد علیه السلام حیات داشته، اما ائمه بعدی محل شک. خود شخصیت سلیم ابن قیس هیچ مشکلی نداره، مورد تأیید علمای ماست، علمای رجال ما او را تأیید میکنن. بحثی که هست در مورد کتابیشونه، همون کتابی که ایشون اشاره کردن به نام اسرار آل محمد چاپ شده، بحث در کتابیشونه، وگرنه سلیم ابن قیس را تأیید کردن، کتابیشونم به صورت اجمالی تأیید کردن. حالا من از بیاناتیشون نتونستم استنباط کنم که آیا میتونن از منابع عربی استفاده کنن یا نه. همینجا از فرصت استفاده میکنم، عرض میکنم که طبعا محققان و فضلای حوزوی و دانشگاهی اطلاع دارن و بی نیازن. از باب یادآوری عرض میکنم که دو عالم بسیار برجسته در مورد شرح حال روات و اصحاب و تابعین، یعنی مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی و مرحوم علامه محقق محمد تقی توستری، یعنی امام ششتری، این هر دو بزرگوار در کتابشون درباره سلیم ابن قیس و کتابش مبسوطاً بحث کردند. مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب معجم رجال الحدیث و مرحوم محمد تقی توستری در قاموس و رجال، هر دو تأیید کردند و شبهات و اشکالاتی که در مورد سلیم ابن قیس یا عمدتاً در کتاب او بوده جواب دادند. اجمالاً سلیم ابن قیس کتابی داشته، این که گفته شده اسرار آل محمد درش هست، ساختار کتاب سلیم ابن قیس حداقل اون نسخه که الان هست موجود مستقلا چاپ شده، حالا در مورد او بعد بیشتر توضیح عرض میکنم، مربوط به حوادث سقیفه به بعد، مربوط به حوادث بعد از رحلت رسول خدا است، قضایایی که در مسئله امامت و خلافت و اینا برای علی علیه السلام اتفاق افتاد پیش آمد، شامل اون جریانات و روایاتی که داره از رسول خدا علی علیه السلام، سلمان، مقداد و ابوذر، چون خودش از تابعین بوده، از صحابه نبود. میگن سلیمان، این را همه نوشتن که سلیمان قیس در زمان حجاج بن یوسف ثقفی که به شدت به خون شیعیان و پیروان علی علیه السلام تشنه بوده، این وقتی که مأمور عراق شد از طرف عبدالملک مروان، که مأموریت این مرد هم بعد از سال 73 هجری بوده، میگن این وقتی مأموریت یافت بعد از شکست عبدالله بن زبیر در مکه، مأموریت یافت که بره عراق و حاکم عراق شد، افراد شیعه را به شدت مورد تعقیب و آزار قرار داد و هر کدوم را هر جا گیر می آورد به قتل می رسوند. از جمله اطلاع داشت از وضع سلیمان قیس، سلیمان قیس را مورد تعقیب قرار داد. سلیمان قیس زندگی مخفی اختیار کرد تا اون که رفت مهمان شخصی به نام عبان ابن عیاش شد، در خانه او مخفیانه زندگی می کرد تا اون که مرگش فرا رسید. پیش از مرگش به صاحب خانش عبان ابن عیاش، که عبان میگه من اون زمان جوان بودم، میگه سلیم به من گفت که من میمیرم، تو حق به گردن من داری، ولی من کتابی دارم که اون را از رسول خدا علی ابن ابی طالب، سلمان، ابوذر، مقدار، از اینا شنیدم، مطالبی درش هست، نباید دست همکس بیفته، من اینا را تحویل شما میدهم و شما این را در اختیار افراد مورد اطمینان قرار میدهید. اون کتابی مورد بحث سلیمان قیس این کتابیه که میگن اون روز به عبان ابن عیاش تحویل داد و راوی این کتاب، محتوای این کتاب فقط عبان ابن عیاشه. یکی از مشکلات کتاب سلیمان قیس که یا حداقل به صورت مشکل یا اشکال مطرح میکنه ایچیش اینه که راویش فقط عبان ابن ابی عیاش. این دو رجالی بزرگ که اسم بردن، مرحوم آتلال، مخصوصا مرحوم آتلال ازمخویی، روایات زیادی از سلیمان قیس نقل میکنه که در کتب فقهی روایی ما مثل کتب اربعه در ابواب مختلف از طریق سلیمان قیس نقل شده و هیچ مشکلی نداره. شخص سلیمان قیس مشکلی نداره،
خودش و روایتهاش مشکلی
نداره، لیکن بس بر سر همه نسخه مستقلیه که از ایشون چاپ شده،
الان موجوده در بازار،
الان موجود در بازار به صورت مستقل چاپ شده. اصالت این نسخه مورد بحثه و اون چه در مورد کتاب سلیمان قیس آمده مال اون کتابشه که عمدتاً فقراتش هم در لابلای کتب روایی و حدیثی ما آمده.
صح.
اما بس هست که این نسخه مستقل از کجا آمده، اصالت این نسخه احتیاج به اثبات داره. این اجمال مرسیه که راجبه سلیمان بن قیس و کتابشونه.
تشکر میکنیم از شما، امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن.
نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. آدم نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی اهل بیت نازل ز حق سینه پاک پیمبرت عالم ز نور آل محمد منورت عالم ز نور آل محمد منورت.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. بنده یک سوال داشتم در مورد تولد حضرت علی که از آیون اهل سنت میشنوم که ایشون میگن که تولد حضرت علی اصلا سند صحیحی نداره. میخوام از آیه پیشوای سوال کنم که تولد حضرت علی از منابع اهل سنت ما ایشون نقل کردن یا نه. خیلی ممنون شما. یه قسم از ساری
تشکر میکنم از شنونده گرامی. سوالشون رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. سوال درباره تولد حضرت علی داشتن، حالا درباره جایگاه تولد یا تاریخ تولد.
جایگاه تولد مال سواله. حالا من نمیدونم چه کسانی ایشون با اونا صحبت کردن و منکر این قضیه شدن، گفتن سند نداره. که ما نمیکنم کسی اهل مطالعه باشه و سرش تو کتابای تاریخ و حدیث باشه این قضیه را منکر بشه یا بتونه منکر بشه. اجمالا در صدر جوابشون عرض میکنم که نه تنها تولد علی علیه السلام در کعبه را غیر از علمای شیعه، تعدادی از علمای اهل سنت هم، محدثان اهل سنت هم نقل کردن، بلکه یکی از علمای بزرگ اهل سنت یعنی حاکم نیشابوری
بله
که تکمیلهی برای صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته به نام علی مستدرک علی صحیحین، حاکم نیشابوری روایات تولد حضرت علی در کعبه را متواتر میدونه. حالا من برای شنوندگان عزیزی که با این اصطلاح تواتر و متواتر آشنا نیستن عرض میکنم که تواتر و متواتر از اصطلاحات علم الحدیثه. روایت متواتر به روایتی میگن یا گزارش متواتر به گزارشی میگن که ناقلین اون اینقدر زیاد باشه که محال باشه که اینا مثلا توطئه داشته باشن، با هم قرار گذاشته باشن یه همچه دروغی رو بسازن. علمای قدیم ما از نقاط دور مثال میزدن. مثلا یه وقتی میگفتن مثلا هند، خیلی ها به هندوستان نرفتن ولی همه میدونن کشوری به نام هند وجود داره. یا مثلا فرض فرمایید اون زمان مثلا میگفتن شهری به نام بغداد وجود داره. خب حالا دنیا مرتبط شده، حالا شما بفرمایید ما از یه نقطه دوردست مثلا اسم ببریم که معمولا کم میرن مردم دنیا، مثلا در مناطق دوردست آفریقایی مثلا خب فرض کنید جزیره ماداگاسکار. خب بحث جزیره ماداگاسکار را مثلا ما زیاد میشنویم، اینقدر میشنویم اخبار در مورد ماداگاسکار که به این نتیجه میرسیم که این هست.
بله
این واقعیت داره.
کثرت شنیده ها
نمیشه خبرگزاری فرانسه بگه، خبرگزاری آمریکا بگه، ایران بگه، عراق بگه، پاکستان بگه، همه اینا نشسته باشن در جای کردی دور هم و قرار گذاشته باشن که به دروغ اسم جزیره رو به نام ماداگاسکار ببرن. امکان نداره. پس این واقعیت داره. اینا رو میگم متواتر. حاکم نیشابوره عالم بزرگی بوده، تکمیلهی برای صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته، فضلا و محققین حوزه و دانشگاه میدونن، به نام المستدرک علی صحیحه. مضمون این کتاب اینه که میگه من روایاتی در کتاب میارم به همون ویژگی ها و شروطی که بخاری و مسلم این محدث بزرگ اهل سنت صحیح میدونستن و با معیارهایی که اونا صحیح میدونستن و اونا در کتاباشون آوردن، این احادیثی هم که من در این مستدرک میارم با همون ملاک های مورد نظر بخاری و مسلم اینا هم صحیحه. اینجور کتابا رو میگم مستدرک.
بله
حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد 3 صفحه 483 میگه به تواتر رسیده است که فاطمه بنت اسد امیر مؤمنان کرم الله وجهه را در خانه کعبه به دنیا آورد.
صحیح.
یعنی حتی ادعای تواتر شد. و اما یا علمای اهل سنت نوشتن یا نه؟ بله نوشتن. مثلا ابو عثمان عمرو بن بر معروف جاهز رساله ای داره درباره فضایل بنی هاشم که عرض کنم که قندوزی در کتاب ینابیع المودهش این را آورده. جاهز که اتفاقا ضد شیعه بوده، خیلی متعصب بوده، اونجا نقل میکنه که علی علیه السلام در کعبه به دنیا. علی ابن حسین مسعودی متوفی 346 هجری کتاب مشهوری داره به نام مروج الذهب. مسعودی عالم اهل سنت شافعیه، بعضی ها میگن سنیه ولی دلایل در دست داریم که شافعیه. در جلد دوم کتاب مروج الذهبش در صفحه 2 تولد علی علیه السلام را در کعبه نقل میکنه.
البته نوشته ها فکر میکنم اسناد و منابع در مورد بیش از حد هست.
بله
که فهمودید.
بله زیاده. عرض کنم که ابن قفال در کتابش نوشته، سبت ابن جوزی در تزکلات الحواس نوشته، مغازری در مناقب علی ابن ابی طالب نوشته. اگر این شنونده گرامی و علاقمندان دیگر علاقمندان به این بحث بخوام مجموع این بحثا را یه جا بیابند، توصیه میکنم که به فصلنامه میقات حج شماره 34
مراجعه کنه.
الان شماره اخیر فصلنامه علمی و تخصصی میقات شماره 69 به شماره 34 مراجعه کنن. مقاله اونجاست به نام طلوع خورشید از درون چرخ. بنابراین این حالا کسانی اگر گفتن نمیدونم این سند نداره، ظاهرا حمله به صحتش اینه که اهل مطالعه نبودن. میتونن به این مقاله مراجعه کنن. مجله میقات از حیث مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت منتشر میشه در تهران.
یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا یا مولا یا مولا
بنده دو تا پرسش تاریخی دارم. تاریخ اسلام تألیف دکتر فیاض در مورد لشکر علی علیه السلام در جنگ صفین می‌نویسه از صحابه پیغمبر قریب 1000 تن همراه علی بودند که 70 نفر آنها بدری بودند. در اینجا این پرسش پیش میاد که چرا این صحابه هنگامی که لشکر معاویه به تدبیر امر آس قرآن رو بر سر نزاع کردن اعلام نکردن که ما اطلاع داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم علی را به جانشینی خود تعیین کرد و بنابراین در این مورد نیاز به حکم قرآن نیست. پرسش دیگه که در اینجا پیش میاد نیست که چرا خود علی از این صحابه نخواست که این مطلب را اعلام کنند. متشکرم، خدا حافظ.
بله خب جناب استاد پیشوایی، حالا سوالی کمی عجیب بود ولی خب چون مطرح شده ما هم این رو پخش کردیم، شما لطف کنید در حد مقدور جواب بدید. صحابه وقتی قرآن ها سر نیزه رفت عنوان نکردن که بالاخره ولی خداست و در روز قدیر شاهد بودیم طبق حالا
مالا همجور که اشاره فرمودید، من نمیدونم این سوال رو من چجوری جواب بدم چون سوال به قضیه تاریخی نمیخوره.
بله
و انسان وقتی در تاریخ مطالعه میکنه دقیق باشه اصلا این سوال پیش نمیانه، جای این سوال نیست. اولا من تصحیح میکنم، ایشون از کتاب مرحوم دکتر فیاض نقل کردن که 1000 نفر از صحابه رسول خدا همراه علی علیه السلام بودن. مسعودی در کتاب مروج الذهب که میدونیم مسعودی از مورخان قرن چهارم بوده و مورخ بزرگی بوده، رو حرفاش حساب میکنن. مسعودی میگه 2800 نفر از اصحاب رسول خدا در خدمت علی علیه السلام بودن، تعداد به تفشیش اینا رو بیان میکنه.
بله.
چقدرشون بدری بودن، چقدرشون از اصحاب بیعت شجره بودن، بقیه از مهاجرین و انصار بودن، و این از نشانه های حقانیت علی علیه السلام در اون جامعه بودن.
بله.
خب و اما اینکه ایشون فرمودن چرا این صحابه به حدیث قدیچی نکردن، من سوال میکنم از این عزیز، مگر جنگ صفین بر سر خلافت بود؟
جنگ صفین بعدها مسئله خلافت، اواخرش
بر سر خلافت نبود جنگ صفین. معاویه ادعای خلافت نمیکرد، ته دلش بود به خلافت برسه و نهایتا به سمت خلافت حرکت میکرد، ولی اون چه بعد در ظاهر مطرح بود قتل عثمان بود،
خونخواهی عثمان
بود. چی ربطی به قدیر داره؟ میگفت که عثمان را کشتن، عثمان پسر عموی منه، عثمان از بنی امیه بوده، منم از بنی امیه هستم و من خونخواهی عثمان رو میکنم.
بله.
حالا اینجا چای این اشکال هست که من سوال میکنم از این شنونده عزیز و از همه کسانی که این چیز کسی کشته شد، این چند تا پسر داره و یه دونم عموزاده داره، از نظر حقوقی پسرها حق اقامه دعوا دارن یا پسر عمو؟
به هر حال پسرها که میتونن خون پدرشون رو بخوان. بر
خب حالا خلیفه به ناحق کشته شده، به معاویه نمیرسید که خون خواهی بکنه، خب پسرها زنده بودن. حالا بفرمایید که پسرش به معاویه اختیار داده بودن که خون خواهی پدرم بکن، آیا خون خواهی معناش اینه طرف مقتول جنگ را بندازه؟
خب 100% نه دیگه.
اگر قرآن مجید میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالبام، معاویه استناد میکرد که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، بله طرف مقتول مظلوم اقامه حقوق داره، ولی اون که اسلام میفرماید قصاص مایه حیاته، قصاص از طریق حقوقی، و اگر قرار بود که هر کس به خود سر و سلیقه‌ای خونخواهی کنه که میشد همون زمان جاهلیه. بنابراین هم پسرای خلیفه مقتول هم معاویه میبایست خلافت علی را ابتدا به رسمیت بشناسن، بعد به عنوان خلیفه بگن که شما قاضی شهر را مأموریت بده به این پرونده قتل رسیدگی کنن و قاتلای خلیفه هر کس اینا مجازات بشن. این راهش بود. خب حالا اینا از این راه وارد نشدن، جنگ و بلوا را انداختن. این چه ربطی به قدیر داره؟
بله مسئله خلافت نبود اونطور که میفهمید.
خب درسته که در جریان خلافت ابو موسی اشعری آمد گفت من علی را چی کردم، این خروج از دستور کار بود، این فتنه و دسیسه امر عاص بود، اصلا جنگ بر سر این نبود که خلیفه کی باشه. حالا من عرض میکنم که قدیر پیشکش علی علیه السلام با معیارهای اون روز خلیفه قانونی بود.
بله.
سه خلیفه قبلی چجوری به خلافت رسیده بودن؟
بالاخره رأی مردم. حالا
رأی مردم، اونم رأی مردم مدینه. اون بله. زمان عرف بر این بود هر کس که مردم مدینه با او بیعت میکردن او میشد خلیفه قانونی. خلفای قبلی هم همینجور بودن. خب حالا این بار با علی علیه السلام مردم مدینه بیعت کرده بودن سهله، بلکه شورشیانی که برای قتل خلیفه قبلی آمده بودن، یعنی گروه زیادی از مردم مصر، گروه زیادی از مردم عرض کنم که کوفه و گروه زیادی از بادیه نشینایی که دل خوشی از خلیفه قبلی نداشتن و آمده بودن مدینه، همه اینا بیعت کردن. بنابراین با معیارهای اون زمان مشروعیت خلافت علی علیه السلام، آرای علی علیه السلام به مراتب از خلفای قبلی بیشتر بود.
بله.
عرف این بود که کسانی که مردم مدینه با او بیعت کنن مهاجرون انصار، او خلیفه است. دیگه نمی رفتن بیان از خراسان هم بیعت بگیرن، از مکه هم بیعت بگیرن، از شام هم بیعت بگیرن. در مدینه که بیعت تمام شد کار تمام بود. خب با این معیار حساب کنیم علی خلیفه بود. حالا حرف معاویه چی بود؟
مسلم باطل بود دیگه. حالا
مثلا قدیر به کنار با معیارهای اون روز، بارهای اون روز، علی علیه السلام خلیفه قانونی بود. حالا اینجا منتقل میشم به یه نقطه دیگه. صاحب این سوال مسلم گرفته که همه صحابه که اونجا بودن شیعه بودن. با نه، همه کسانی که اون روز با علی علیه السلام بودن شیعه به این مفهومی که ما امروز میگیم، یعنی معتقده به قدیر باشه، نبودن، ولی علی را خلیفه قانونی میدونستن، علی را خلیفه مشروع میدونستن. میگفتن مردم علی را انتخاب کردن، کسی حق مخالفت با خلیفه قانونی را نداره. معاویه را چی میرسه که اعلام خود مختاری میکنه؟ مگر خلیفه اول مرتدین را سرکوب نشد؟ در کنار مرتدین مانع این زکات را مگر سرکوب نشد؟ گفت شما اگر خلافات ما را قبول دارید، خب نماز میخونه با زکات هم بده، هر کس این خلافت را به رسمیت نشناسه ما سرکوب، و سرکوب کرد. آیا علی که خلیفه قانونی و آرائش از خلافای قبلی خیلی بیشتره، حق نداره یه شورشگر را سر جاش بنشونه؟ بسیاری از کسانی که آمده بودن با علی علیه السلام، البته همه نه، خیلی هاشون بودن که علی را با همون نسل قدیر جانشین وصیت شده رسول خدا میدونستن، ولی همه اینجور نبودن. این از نظر تاریخ مسلم. و ما اینکه ایشون میفرمایند چرا با قدیر چی کردن، اتفاقا کردن. در کتاب وقت و صفین داره که عمار یاسر چون در سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و سالها پیش رسول خدا عمار را نماد حقانیت معرفی کرده بود که از عمار را گروه ستمگر می کشن، بنابراین حضور عمار یاسر در سپاه علی علیه السلام به سپاه معاویه هم رسیده بود و خیلی براشون مشکل بود جا بندازن. اتفاقا این روایت را خود معاویه نقل کرده بود، امرآس نقل کرده بود، پسر امرآس عبدالله بن امرآس نقل کرده بود، یه مشکلی شد برای اینا. البته ابتدا میگفتم درسته عمار یاسر با علیه ولی جدی نیست، از او جدا خواهد شد، به ما ملحق خواهد شد، از این جور چیزا میکردن. بعد این فاش شد که بابا عمار یاسر که پیغمبر اسلام او را معیار حقانیت معرفی کرده، او با علیه، پس معلومه شما باطلی. خب جریانش خیلی مفصله در وقت و سفین هست. بالاخره امر آس با یه تدابیر جریانش خیلی مفصله آمد با در گرما گرم جنگ با عمار بحث کنه. عمار همونجا گفت مگر رسول خدا نگو من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. امر آس زیر بار نرم و جریان قتل عثمان رو پیش کشید. پس اصلا اونجا قتل عثمان مطرح بود. از طرف دیگه تبلیغات معاویه به قدری سنگین بود، به قدری فتنه قوی بود، اصلا نوبت به اینا نمی رسید. همین نصر ابن مزاحم منقری متوفی 212 که از قدیمی تر منابع کتاب مستقلی راجع به جنگ صفین
و قتل صفین
جریان نقل میکنه، میگه که هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص پسر عموی عمر سعدی که آمد در کربلا، او پسر عموش با علی علیه السلام بوده و بسیار جدی جنگ میکرد. این یه روز با یه جوان غسانی، یعنی از شامیا بوده و جز سپاه شام بوده، با هم روبرو شدن میجنگیدن. اون جوان غسانی خیلی با دل و جان میجنگید و شمشیر که میزند به علی علیه السلام بد و بیراه میگفت. بعد هاشم ابن عتبه گفت که جوان تو این حرفا رو میزنی، این مسئولیت داره، به علی این حرفا رو میزنی فردای قیامت باید جواب اینا رو بدی. تو به چی دلیل با ما میجنگی؟ آخه قیامت هست، فردا جواب این فوشا رو باید بدی، جواب این لعنه رو باید بدی، جواب این جهیده با ما بدی، چرا با ما میجنگی؟ گفت من شنیدم که امیر شما نماز نمیخونه و شما نماز نمیخونید و از طرف دیگه شما خلیفه امیر و شما خلیفه ما را مظلوم کشته.
شنیده اینجوری؟ بله.
من سوال میکنم از این شنونده عزیز، کسی که علی را اصلا نمازخون نمیدونه، اینجوری تو گوشش خوندن آوردن 100,000 نفر به جنگ صفین، وقت علی بیاد بگه که رسول خدا فرموده من کدوم مولا و علی مولا، اصلا فتنه فراتر از اینا بوده. بعد عرض کنم که هاشم عثمه با این جوان صحبت کرد و توبه کرد و بیدار شد
در همون سفین.
در همون سفین بله، و قتل سفین نقل میکنه. بنابراین اونجا مسئله قتل عثمان مطرح بود، تبلیغات معاویه بسیار بسیار سنگین بود و مردم شام را کور و کر بار آورده بود و امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین یک خطبه پرشور جنگی خوند و دسیسه های معاویه را رو دایره ریخت، از جمله فرمود الا و این معاویه قد قاد لومتا من القواد و هم مسئله هم الخبر فجعل و نحور هم اغراض المنیه. مضمونش اینه که بدانید، به هوش باشید، به عراقی ها برم، معاویه گروهی از نابخردان و نافهم ها را دنبال خودش کشیده آورده و هم مسئله هم الخبر حقایق را به اینا پنهان داشته، اینا نمیدونن چی گذاشته، سر اینا کلا گذاشته، اینا رو گول زده و هم مسئله هم الخبر اخبار و گزارش ها را که به اینا نگفته، به قدر اینا را جدی کرده حتی جعل و نحور هم اغراض المنیه، در راه اهداف ماوی اینا جلوگاه هاشون و هدفی تیرای ما قرار میدن، اینا آمدن به جنگ ما و سینشون رو سبر قرار میدن.
بسیار خوب، خب تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله عزیز شنونده هم این پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. همونطور که وعده دادم نشانی و شماره تلفن رو هم اعلام بکنم. شما میتونید با برنامه خودتون از این طریق در ارتباط باشید، میتونید با رابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید 29551 و 29552 با پیشماره 0251. شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستن. نامه هاتون رو میتونید به این نشانی ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37 185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی مهتر، علی جانو، علی حسنو، علی قلبو، علی دلبر، علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی مهتر، علی جانو، علی حسنو، علی قلبو، علی دلبر، علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی مهتر، علی جانو، علی حسنو، علی قلبو، علی دلبر، علی دلبر،
علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، علی نور دل خوبان، علی بدین حق یاور،
علی مولای دین پرور، علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی مهتر، علی جانو، علی حسنو، علی قلبو، علی دلبر، علی ماهو، علی مهرو، علی مهرو، علی مهتر، علی جانو، علی حسنو، علی قلبو.